فایلی که میشنوید قسمت شماره 5 از فصل اول پادکست اینوست پلاسه. تو فصل اول راجع به خطاهای شناختی ذهن انسان در برخورد با مسائل مالی صحبت میکنیم و به همین دلیل اسم این فصل رو ذهن گرسنه گذاشتیم. ذهن انسان به خاطر محدودیت‌هایی که داره معمولاً نمیتونه تمام واقعیت رو ببینه و به همین دلیل در فهم واقعیت دچار خطاهایی میشه که بهشون میگیم خطاهای شناختی. تو این قسمت راجع به یکی از خطاهای شناختی به اسم خطای توجه محدود صحبت میکنیم. تو درس ریاضی تو دوران مدرسه یه مدل سوالی بود که یه دنباله عددی رو به شما میدادن و ازتون میخواستن عدد بعدی و قاعده دنباله رو حدس بزنید. مثلا میگفتن 3, 6, 9 و بعد شما باید عدد بعدی که 12 بود رو حدس میزدید و میگفتید قاعده دنباله اینه که عدد 3 باید به عدد قبلی اضافه بشه. یه استاد دانشگاه برای انجام یک آزمایش سوال مشابهی رو به دانشجوهاش داد و ازشون خواست بقیه دنباله و قاعده دنباله رو حدس بزنن. دنباله این بود: 2, 4, 6. اکثر دانشجوها عدد 8 رو به عنوان عدد بعدی پیشنهاد دادن و استاد گفت که درسته. دانشجوها برای اینکه مطمئن بشن اعداد 10, 12 و 14 رو هم به عنوان ادامه دنباله پیشنهاد دادن و استاد باز هم گفت که درسته. در نتیجه دانشجوها گفتن قاعده این دنباله اینه که عدد 2 باید به عدد قبلی اضافه بشه. استاد هم سرش رو تکون داد و گفت قاعده دنباله این نیست. برگردیم به 28 روز قبل از این آزمایش. یکی از دانشجوهای این کلاس به اسم رسا داشت خودش رو برای مسابقات ورزشی آماده می کرد و زیر نظر یه مربی شروع به تمرین کرده بود. رسا همچنین یک رژیم غذایی مشخص رو هم برای کم کردن وزنش در نظر گرفته بود. رسا هر 2 روز یک بار وزنش رو اندازه می گرفت. اگر وزنش کم شده بود، خوشحال می شد و خودش رو تحسین می کرد و فکر می کرد تمرینات و رژیم غذاییش موفقیت آمیز بوده. اما اگه وزنش زیاد شده بود، فکر می کرد این افزایش وزن یک نوسان نرماله و قضیه رو به طور کلی فراموش می کرد. بیایم جلوتر تا 2 روز قبل از آزمایش. رسا عاشق علم باستان شناسی و ژنتیک بود، ولی رشته تحصیلیش ربطی به علاقش نداشت و فقط به اصرار خانواده مشغول تحصیل در اون رشته بود. به خاطر علاقش به ژنتیک شروع به مطالعه نظریات داروین کرده بود. موقع مطالعه راجب نظریات داروین متوجه یک ویژگی اخلاقی داروین شده بود. اون ویژگی این بود که داروین وقتی یک پدیده‌ای رو کشف می کرد سریع دنبال مثال نقض اون پدیده می گشت. داروین روی موارد استثناء حساسیت خیلی زیادی داشت و از این استثناءها به راحتی عبور نمی کرد. دنباله‌ای که اون استاد دانشگاه به دانشجوهاش داده بود 2, 4, 6 بود. عددهای 8, 10, 12 و 14 هم در دنباله صدق می کردن، اما قاعده دنباله این نبود که عدد قبلی باید با عدد 2 جمع بشه. پس قاعده دنباله چی بود؟ فکر تازه‌ای به سر رسا زد. رسا عدد 7 رو به استادش پیشنهاد داد و استاد گفت که عدد 7 در دنباله صدق می کنه. بعد عدد منفی 2 رو پیشنهاد داد و استاد گفت نه، این عدد در دنباله صدق نمی کنه. رسا اعداد مختلفی رو امتحان کرد و دنبال پیدا کردن یک مثال نقص بود. فقط زمانی که دیگه نتونست مثال نقص پیدا کنه، قاعده دنباله رو حد زد. گفت قاعده دنباله اینه که هر عدد باید از عدد قبلی بزرگتر باشه و استاد هم گفت قاعده‌ای که پیشنهاد دادی درسته. توی همین حال و هوا رسا تازه متوجه شد چه اشتباهی در مورد تمرینات ورزشی و رژیم غذاییش مرتکب شده. هر جایی که نتیجه حاصل از زحماتش برخلاف میلش بود می گفت که این نتیجه یک استثناست و هر جایی که نتیجه را دوست داشت از اینکه زحماتش داره نتیجه میده لذت میبرد. رسا تازه فهمیده بود که چرا داروین بعد از کشف یک پدیده یا ارائه یک نظریه سریعا دنبال مثال نقض اون پدیده یا نظریه میگشت. داستان از این قراره که انسان‌های اولیه برای بقا مجبور بودن دنبال یه سری الگو در طبیعت بگردن. مثلا چه الگویی؟ مثلا اینکه اگه جایی لاشه یک حیوان رو دیدن، حدس بزنن یه گرگ اون دوروبره و مراقب باشن. هر جا که تعداد لاشه‌های حیوان‌ها زیادتر می‌شد، انسان‌های اولیه حدس می‌زدن تعداد گرگ‌ها از اون چیزی که فکر می کردن بیشتره. به خاطر همین چیزاست که ذهن انسان یاد گرفته برای بقا و حفظ جون خودش در تمام پدیده های اطرافش دنبال یک سری الگو بگرده. ولی دو تا اتفاق باعث شده که این مهارت ارزشمند گاهی باعث بروز خطا بشه. اولین اتفاق این که پدیده های دنیای ما در قرن 21 بسیار بسیار پیچیده تر از پدیده های صدها هزار سال پیشه و ذهن انسان هنوز نتونسته توانایی الگویابی خودش رو بروز کنه. احتمالاً انسان هایی که 500 سال بعد از ما به دنیا میان، تواناییشون برای پیدا کردن الگو از توانایی ما بسیار بسیار قوی تر باشه. الگوهایی که صدها هزار سال پیش در طبیعت وجود داشتن، از الگوهایی که امروز در محیط زندگی ما وجود دارن بسیار ساده تر و ابتدایی تر بودن. مثلا صدها هزار سال پیش ذهن یاد گرفته بود که اگر تعداد لاشه ها زیاده احتمالا تعداد گرگ ها هم بیشتره و این الگوی درستی بود، چون یک گرگ نمیتونسته 10 تا آهو رو بکشه مثلا، ولی 10 تا گرگ خیلی ساده میتونستن 10 تا آهو رو بکشن. دومین اتفاق همین که ذهن انسان قرن 21 ابزارهای خیلی زیادی در اختیار داره و به همین خاطر نسبت به زمان خودش تنبل شده. منظورم چیه؟ منظورم اینه که اگه 100 هزار سال پیش پیچیدگی محیط زندگی انسان به اندازه ایکس بوده، توانایی ذهن انسان هم به اندازه x بوده. ولی حالا پیچیدگی محیط زندگی ما 100x شده و توانایی ذهن انسان مثلا 25x شده. اون 75x دیگر رو ابزارهایی مثل کامپیوتر، تلفن همراه، ماشین حساب و ابزارهای دیگه انجام میدن. پس ذهن ما توی یک سری پدیده بسیار پیچیده تر داره دنبال همون الگوهای ساده صدها هزار سال پیش میگرده. این مسئله و تنبلی ذهن دست به دست هم میدن تا ما استثناها رو در پدیده ها جدی نگیریم. همین قضیه باعث به وجود اومدن خطایی میشه که بهش میگیم خطای توجه محدود. البته همه اینا برای به وجود اومدن خطای توجه محدود کافی نیست. ذهن ما در طول میلیون‌ها سال تکامل یاد گرفته از ظرفیت محدودش برای پردازش اطلاعات استفاده بهینه بکنه. چرا که اطلاعاتی که در محیط زندگی ما وجود داشتن از ظرفیت ذهن ما خیلی بیشتر بودن. یعنی ذهن با دیدن یک پدیده فقط به بخشی از اون پدیده که فکر میکنه اهمیت زیادی داره توجه میکنه. مثلا فرض کنید یک انسان اولیه هستید و توی یک جنگل لاشه یک آهو رو میبینید. اولین چیزی که به ذهنتون میرسه اینه که یک گرگ اونجا بوده. حالا ممکنه اون آهو رو اصلا یک گرگ نکشته باشه و مثلا اون آهو در اثر بیماری مرده باشه. ولی از اونجایی که مهمترین چیز برای انسان بقا هست، مجبورید فرض رو بر این بذارید که اون آهو رو یک گرگ کشته. حالا ممکنه تو همون محیط اتفاقهای عجیب و غریب دیگه‌ای هم افتاده باشه. شما به اون اتفاقها توجه نمی‌کنید چون به نظر میاد مهمترین اتفاق اون محیط مردن یک آهو باشه. اگر نیم ساعت بعد یک گرگ رو ببینید، فرضیه کشته شدن آهو توسط گرگ تو ذهن شما تایید میشه و از اون به بعد تا آخر عمرتون هر جایی که لاشه یک آهو رو ببینید، به جای اینکه کل قضیه رو دوباره تحلیل و آنالیز بکنید، از تجربه قبلیتون استفاده میکنید و میگید یک گرگ اینجا بوده. باورهای مذهبی بستر خیلی خوبی برای به وجود اومدن خطاهای شناختی ایجاد میکنن. تو یکی از کشورهای جنوب شرق آسیا یک دریاچه‌ای وجود داره که مردم معتقدن آبتنی کردن در این دریاچه مریض‌ها رو شفا میده. هر سال هزاران نفر برای شفا گرفتن تو این دریاچه آبتنی میکنن و از این هزاران نفر شاید یکی دو نفر شفا پیدا کنن. آدم ها اصلا توجه نمی کنند که از بین هزاران نفری که تو این دریاچه شنا می کنند فقط یک نفر یا دو نفر از بیماری نجات پیدا می کنه. در واقع ذهن اونها چون به شفا بخشی این دریاچه اعتقاد داره، اون هزاران نفری که شفا نمی گیرن رو نمی بینه. اونها فقط به اون یکی دو نفری که شفا می گیرن توجه می کنند. در حالی که من به شما قول میدم حتی اگر اون یکی دو نفر تو اون دریاچه آبتنی هم نمی کردن از بیماری نجات پیدا می کردن. این آدم ها فقط به دنبال تایید عقاید خودشون هستن. در واقع الگوهایی در ذهن خودشون دارن و به جای توجه به استثناهای این الگو به جاهایی که این الگوها درست هستن توجه می کنن و فقط این جاها رو می بینن. خیلی از اقتصاددان‌ها و رمال‌ها و فالگیرها اصول مشابهی برای پیش‌بینی‌هاشون دارن. مثلا فرض کنید یک رمال به شما میگه هفته آینده ناراحت خواهی شد. شما هم میرید و هفته بعد ناراحت میشید و با خودتون میگید که پس این یارو واقعا میتونه غیبگویی کنه. اصلا شما توجه نمی کنید که ناراحت شدن یه پدیده طبیعی در زندگی انسانه و اون آدم اصلا غیبگویی نکرده. یا مثلا طرف میگه یک نفر که تو اسمش حرف الف داره هفته آینده بهت زنگ میزنه. خب تو اسم خیلی ها الف هست. از هر 10 نفر آدم شاید فقط 1-2 نفر باشن که تو اسمشون الف نباشه. نه همه اقتصاددان ها و تحلیلگرهای بازارهای مالی، بلکه بسیاری از اونها هم از این ترفند برای ارائه پیشبینی هاشون استفاده میکنن. مثلا به شما میگن در سال آینده قیمت برخی اجناس رشد خواهد کرد. حالا اگه کل اجناس قیمتشون ثابت بمونه و فقط قیمت آفتابه رشد بکنه، طرف میاد میگه دیدید پیشبینی من درست بود؟ پس مراقب باشیم خودمون رو گول نزنیم. در شبکه‌های اجتماعی این اتفاق خیلی خیلی زیاد می‌افته، مخصوصاً در قضایای سیاسی و اجتماعی. شما اگه پیج‌های مربوط به حقوق زنان رو دنبال بکنید، اونجا همش اخباری از نقض شدن و زیر پا گذاشته شدن حقوق زنان منتشر می‌کنن و شما احتمالاً نتیجه می‌گیرید که حقوق زنان خیلی خیلی زیاد نقض میشه. البته لازمه تو پرانتز بگم که ما کاری نداریم که واقعا حقوق زنان زیاد نقض میشه یا کم. ما داریم راجع به تصورات افراد صحبت میکنیم و نه حقایق. یا مثلا اگه پیج های مخالف نظام سیاسی حاکم ایران رو دنبال بکنید، نتیجه میگیرید که همه مخالف نظام سیاسی فعلی ایران هستن. حالا اگه پیج های حامی نظام سیاسی ایران رو دنبال کنید، نتیجه میگیرید که نظام سیاسی ایران محبوبیت زیادی داره و همه موافق نظام سیاسی فعلی ایران هستن. اگه برنامه نویس های زیادی رو دنبال بکنید، نتیجه میگیرید که همه دارن برنامه نویسی یاد میگیرن. و اگه مدیران شرکت ها رو دنبال بکنید، نتیجه میگیرید که هر کسی از راه رسیده شرکت زده. جالبه که الگوریتم های شبکه های اجتماعی هم طوری طراحی شدن که چیزایی که شما دوست دارید رو بهتون نشون بدن. در نتیجه الگوهای درست و غلط قبلی هی در ذهن شما تایید میشن و شما بعد از مدتی حس میکنید که دنیا رو خیلی خوب میفهمید و از توییتر و اینستاگرام برای اینکه به شما کمک کردن دنیا رو بفهمید تشکر میکنید. کلیپ هایی که روز سه‌شنبه در کانال تلگرام و اینستاگرام اینوست پلاس گذاشتیم رو یادتونه؟ تو کلیپی که مربوط به وقوع یک قتل بود، در طول فیلم 21 تغییر در دکوراسیون اون صحنه رخ داد. مثلا گلدون ها عوض شدن، مقتول عوض شد و بسیاری تغییرات دیگه. ولی احتمالاً شما هیچ کدوم از این تغییرات رو ندیدید، چون ذهنتون فقط و فقط دنبال دلیل قتل بود. بسیاری از رسانه ها از این ترفند استفاده می کنن. تو کلیپی که مربوط به بازی بسکتبال بود، در طول بازی یک گوریل از وسط کلیپ رد شد. خیلی از شما این گوریل رو اصلا ندیدید، چون ذهنتون دنبال تعداد پاس‌های تیم سفید بود. میتونید این کلیپ ها رو به دوستان و آشنایانتون نشون بدید و اونها رو هم آزمایش کنید. وقتی ما در بازارهای مالی یک سهم یا یک ارز رو میخریم، اطلاعاتی که نتیجه کار ما رو موفقیت آمیز جلوه میده رو جدیتر میگیریم و بقیه اطلاعات رو بی اهمیت میبینیم. مثلا فرض کنید من دلار آمریکا خریدم. در این صورت جنگ تجاری چین و آمریکا رو به نفع آمریکا تفسیر خواهم کرد. حالا فرض کنید من دلار آمریکا رو فروختم. در این صورت احتمالاً جنگ تجاری رو به نفع چین تفسیر می‌کنم. خطای توجه محدود برای یک معامله‌گر و سرمایه‌گذار خطای بسیار خطرناکیه. برای تهیه این پادکست از دو منبع استفاده کردیم. یکی کتاب تفکر آرام و سریع از دانیل کانمن و دیگری کتاب هنر شفاف اندیشیدن از رولف دوبلی. موسیقی که در متن پادکست شنیدید از کارهای لودویکو ایناودی انتخاب شده بود.